اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. شب جمعه هست و ما هیچ خبر نداریم که آیا این شب جمعه آخر عمر ماست یا نه. احتمال این وجود داره که شب جمعه آخر عمر ما باشه. کسی نه ضمانتی به ما داده برای سالهای عمرمون و نه اماننامه‌ای وجود دارد از مرگ. بنابراین سعی کنیم این شب جمعه را قدر بدانیم و آداب و دستورات مربوط به این شب را رعایت کنیم. سعی کنیم با وضو باشیم، با وضو بخوابیم، از تهجد و نماز شب و تلاوت قرآن در این شب علل خصوص در سحر غافل نشویم. ان شاء الله موفق باشیم به تهجد قبل از اینکه انسان بخوابه، یا خود نیمه شب، یا اگر به هر دلیلی فوت شد از انسان توفیق تهجد در نیمه شبها، بعد از اینکه انسان نماز صبح رو خوند و طلوع آفتاب انجام شد و ساعتی از طلوع گذشت، از ساعت مثلا 8 صبح فرض بفرمایید تا 11:30-12 که ظهر هست و زوال هست، از آن ظهر هست، در اون حد فاصل خوب هست که انسان قضای نماز شبش رو بخونه و بالاخره جبران مافات بکنه. اما سعی بکنیم این شب رو از دست ندیم. عرض کردم اولا کل این شب رو و روز رو به طهارت بگذرونیم، با وضو باشیم و سعی بکنیم که لب ما همیشه مرطوب به ذکر خدا باشد. افضل از کار صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام است که فرمودن نزد خداوند تبارک و تعالی ذکر شریف صلوات معادل است با تسبیح و تحلیل و تکبیر. یعنی سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر، که این سه ذکر حقیقت توحید هست، ارکان توحید هست. صلوات معادل با این ستا هست، معادل با توحید هست. خوبه که انسان سعی بکنه عادت کنه به ذکر گفتن. و از کار دیگه هم هست، مثل خود همین سه ذکری که گفتیم، تسبیحات اربعه با هم بسیار بسیار خوبه. روزی 70 مرتبه بسیار آثار عجیبی داره. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، 70 مرتبه. پس با وضو باشیم ان شاء الله، سعی کنیم ذکر هم بگیم، تهجد شبهای جمعه رو هم به هیچ وجه از دست ندیم. نیمه شب قبل از نماز صبح 10 دقیقه زودتر میتونیم بیدار شیم. بالاخره این تهجد از دست ندیم. تلاوت قرآن همینطور هست و گفتیم بارها زیارت آقا امام حسین علیه السلام از راه دور، غسل زیارت کنه انسان بالای پشت بام، هم شب جمعه هم روز جمعه مکرر همیشه این اتفاق بیفته. چون راوی میگه امام صادق علیه السلام وقتی به من فرمودن که از راه دور سه مرتبه سلام بده یا از راه دور السلام علیک یا ابا عبدالله و اون تعبیر خاص رو بگو، میگه من گاهی روزی 20 مرتبه میرفتم بالای پشت بام و این کار رو انجام میدادم. راوی صدیر از اصحاب خوب حضرت است. او برداشتش از کلام امام صادق این بود حق هم همینه، کلام حجت خداست. انسان غسل کرد، غسل جمعه کرد یا شب جمعه غسل زیارت کرد، یک مرتبه رفت بالای پشت بام سلام داد آمد پایین، رها نکنه، دو مرتبه سه مرتبه نماز زیارت هم بالای پشت بام تونست بخونه، نتونست داخل منزل بخونه، دو رکعت نماز هدیه کنه به آقای امام حسین علیه السلام. از کارهای مهم دیگه ای که بارها باز روایات ما بزرگان ما تأکید فرمودن، بنده هم اینجا چند مرتبه گفتم، زیارت حضرت رضا علیه السلام هست. اینم سعی کنیم در شب و روز جمعه از دست ندیم به هیچ عنوان. شب و روز جمعه برای مؤمن شب و روز عبادته. امام صادق علیه السلام فرمودن اصحاب پیغمبر اکرم روزهای پنج شنبه خودشون رو آماده می کردن برای درک شب و روز جمعه، یعنی مقدمات شب و روز جمعه برای عبادت ها رو از پنج شنبه آماده می کردن. چه کارهایی لازم هست، چه اموری لازم هست از قبل انجام بدیم که بتونیم شب و روز جمعه رو بهتر درک کنیم. و یک عمل دیگه ای هم که هر روز لازمه بر ما علل خصوص شب و روز جمعه، توسل به آقا امام زمان علیه السلام هست. از نان شب واجب تره و ما متاسفانه محرومیم، باور نمی کنیم که امام زمان علیه السلام غریب هستند، باورمون نمیشه. قربت حضرت، تنهایی حضرت، این که ما شیعه حضرت هستیم، ما موظفیم، مکلفیم نسبت به حجت خدا. اینقدر غفلت از امام زمان، این یک چیز عجیبیه که در ما متاسفانه تقریبا میشه گفت نهادینه شده، بلکه بالعکس شدیم. اگر ببینیم کسی داره برای امام زمان علیه السلام فعالیتی میکنه، خدمتی میکنه، نمیدونم چه عرض کنم، حالا حسادت میکنیم یا مخالفت میکنیم، به یک نحوی میخوایم جلوی کار او رو بگیریم که برای امام زمان علیه السلام تبلیغ صورت نگیره. اینا همه کار شیطانه، باید شیطانو لعنت کنیم، برادری هامون رو تقویت کنیم، توسل کنیم به خود حضرت که امام زمان دست ما رو بگیرن، همه ی فیوزاتی که به هر موجودی از جمله خود ما بخواد برسه به دست حضرت است. امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی در بین الطلوعین هر روز ارزاق عباد را تقسیم می کند و اون ارزاق را به دستان ما جاری می کند. یعنی امروز به دست امام زمان علیه السلام در هر بین الطلوعین رزق دنیوی و اخروی، مادی و معنوی انسان ها منتشر می شود. حداقل از باب گدایی، از باب منفعت طلبی هم که شده، با ساده ترین نگاه ها هم که نگاه کنیم، ما محتاج به امام هستیم. از باب محبت هم که بهترین و عالی ترین درجات اون که از همه بهتر، که انسان از باب محبت هر روزه با امامش خلوت کنه، هر روزه به زیارت امامش بره. خب اگر کسی 40 روز حداقل، 30 روز، 40 روز، 50 روز در خلوت خودش، در تنهایی خودش، بدون اینکه افراد رو مطلع بکنه، روزی 5 دقیقه، 3 دقیقه توسل کنه به امام زمان علیه السلام، خلوتی با حضرت داشته باشه، خواهد فهمید که چقدر آثار خیر درش ایجاد میشه. بعضی سوال میکنن، میگن آقا ما توفیق نماز اول وقت نداریم، نمازهامون یکی در میون اول وقت آخر وقت کاهل نماز داریم میشیم، چه کار کنیم؟ بعضی میگن نماز صبحامون قضا میشه یا نمازهای دیگه‌مون خدای نکرده قضا میشود، چه بکنیم؟ بنده عرض میکنم توسل کنید به امام زمان هر روز. همینطور که نیومدید به من گفتید، گفتی آقا من چه کار بکنم، همینو به امام زمان بگو در خلوت خودت. گریه کن، اشک بریز، اگه گریه داشتی اشک داشتی، گاهی هم اشک بریز، به حضرت بگو یا صاحب، در خلوت حضرت رو ببین، بگو یا صاحب الزمان، دوست ندارم نماز هم اینطور باشه، کمکم کنید. بلا شک میشنود، بلا شک همون لحظه میشنود حضرت. ما امام را نمیبینیم، امام ما را میبینه. ما صدای او را نمیشنویم، حضرت صدای ما رو میشنود. این دوتا ملک دیگه آیات قرآن دیگه، روایات ماست. ما من قولن الا لدیه رقیبون عتید، هیچ قولی هیچ گفتاری از دهانی خارج نمی شود الا اینکه این رقیب و عتید دوتا ملک هستن، میشنون این صدا رو و می نویسن. خب حالا ما چون این دوتا ملک رو نمی بینیم، پس باید بگیم این دو ملک صدای ما رو نمی شنون. امام زمان علیه السلام امام این ملائکه هستن، امام ملائکه هم هستن، پس حتما صدای ما رو میشنونن. اصلا اذن الله الواعیه از حضرت، اذن الله الواعیه، اذن الله السامعه، گوش شنوای خدا. وقتی گوش خدا هست اول مشکلاتمون رو به حضرت بگیم، همیشه عادت بدیم خودمون رو اول درد دل هامون رو به حضرت بگیم. اگر در دوراهی ماندیم، سوالی داریم، اول برای حضرت مطرح کنیم. ما چون عادت نکردیم به توسل روزانه به حضرت، توسل روزانه نداریم. هر روز انسان اگر عادت داشته باشه با حضرت چند دقیقه خلوت کنه، طبعا هر وقت براش سوالی هم پیش میاد حضرت رو حاضر میبینه، زنده هست حضرت. امام ماست، حجت خدا بر ماست، خلیفه خدا بر ماست، ما ایال حضرت هستیم. کل خلق اینطوره، شیعیان مخصوصا. در زیارات امیرالمومنین علیه السلام داریم که کنت للمؤمنین ابا رحیما، تو برای مؤمنین یک پدر بسیار مهربان بودی. امام زمان هم همینن، الامام الاب و شفیق، امام پدر دلسوز است، والام البرت و به ولدها، امام مادر بسیار مهربان به فرزندش است، فرزند شیرخوار. چقدر دورش میچرخه مادر، هوای اون بچه رو داره. امام اینقدر دلسوز هست، مهربان هست، امام زمان علیه السلام. حضرت بیشتر علاقه داره که ما به حضرت توسل کنیم، کمک بکنه به ما، ولی ما توسل نمی کنیم. این بزرگترین بلای عصر غیبته، بزرگترین ابتلاه، بزرگترین عقب ماندگیه، خطرناکترین مطلب عصر غیبت عدم توجه شیعیان به امام زمانشونه. حواسشون به نماز هست، به روزه هست، به حج هست، به زکات هست، به امام زمان نیست. حواسش به خودش و رفیقش و اطرافش هست، به زیارت هست، به انفاقش هست، به امام زمان نیست حواسش. امام محوره. ما بقیه امور از نماز و زکات و حج و خمس و همه کارهای خیری که افراد انجام میدن، اینها همه فروعات و شؤونات وجود امامه، شاخ و برگ های این شجره طیبه است. اصل اون شجره خود امام است. چطور میشه ما به امور دیگه توجه بکنیم، به امام زمان توجهمون کم باشه؟ خوب انسان یه برنامه ای داشته باشه برای خودش. این حدم ندارد، زیاده روی ندارد، غلو ندارد، تند روی ندارد، هر کس هرچه بیشتر بهتر. قبل از هر نماز سلام به امام زمان، بسیار عالی، مستحبم است. بعد از هر نماز سلام به امام زمان، بسیار عالی، مستحبم است. خلوتی داشته باشه انسان برای توسل به امام عصر، همینه. پس مخصوصا در شب و روز جمعه مخصوصا مراقب باشیم این اعمال را از دست ندیم. انشاءالله یک جلسه توفیق اگر شد صحبت خواهیم کرد در ارتباط با نامه نوشتن برای حضرت. دستوراتی داریم که برای امام زمان نامه بنویسید، حرفتون رو در نامه مکتوب کنید برای حضرت. حالا در آب روانی قرار بدید یا در شرایطی داره، ملائکه به دست حضرت میرسونن. خب نیازی نیست برای اینکه نامه بنویسیم ها، ولی حضرت این دستورات رو دادن که در وجود خود ما ثبت بشه. حالا همینطور که حرف بزنی حضرت میشنون. پس این چند نکته رو حداقل در شب و روز جمعه انجام بدیم، دقت کنیم، ترک نکنیم. اعمال دیگه هم هست، مثل صله رحم، خدمت به پدر و مادر، خدمت به برادران دینی، گره‌گشایی از کار مؤمنین، دعا برای مؤمنین، کارهای خیر دیگه هم هست. منتها باید انسان برنامه ریزی کنه. اینا زیاد نیست، اینا با برنامه ریزی همش انجام میشه، با برنامه ریزی، با هدف گذاری. مؤمن باید حتما برنامه داشته باشه، حتما. بعضی میگن آقا عصر غیبت چه کار کنیم، دوران غیبت چه کار، وظیفه ما چیست؟ یکی از وظایف مهم ما اینه که برنامه داشته باشیم. برنامه ای من چیست؟ هدفی دارم بهش برسم یا ندارم؟ هر کس باید از خودش سوال کنه من چند هدف دارم، چند تا کار دارم برای انجام دادن در طول شبانه روز. مؤمن حتما باید اهداف و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف داشته باشه. حالا اهداف کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم، بلند مدت داریم، هدف‌های گوناگون داریم. هر کس با توجه به استعدادات و شرایط و امکاناتی که داره باید برنامه ریزی برای رسیدن به یه سری اهدافی داشته باشه. حتی برای تفریحاتش، برای استراحتهاش، وقتای استراحتش هم انسان میتونه برنامه ریزی کنه. منافاتی نداره، من خسته شده بدنم، کمرم درد گرفته، میخوام دراز بکشم. چه تنافی داره که دراز کشیده چند تا ذکرم بگم؟ کی به ذهنم میاد ذکر بگم؟ وقتی برنامه ریزی برای ذکر گفتن داشته باشم، هدفم باشه، توجه داشته باشم که من یکی از کارهایی که میتونم بکنم ذکر گفتنه، اون وقت وقت استراحت ذکرم میگم. اما اگر نه، اون استراحت وقتش میگذره. خب بالاخره اینا وظایفی هستش که خوب است ما انجام بدیم، بهش توجه کنیم. همین نکاتی که الان بیان کردیم در این 10-15 دقیقه خودش چند مطلب شد. همینا رو کسی بنویسه برای خودش، هر کسی، حالا در کانال قرار میدیم سخنرانی امشب رو، همینا رو کسی بنویسه. 5-6 مورد شد، هر موردش رو هر کسی برای خودش بشینه برنامه ریزی کنه، بنویسه، مکتوب کنه. من چند دقیقه در روز میتونم، چه ساعتی میتونم، چه دقیقه میتونم این کار رو انجام بدم. اجرایی کنیم آقایون، عادت نکنیم به گفتن و شنیدن فقط. فقط یا بگوییم یا بشنویم. خوشحال نباشیم فقط از اینکه یاد گرفتیم. خب الحمدلله مطلبی رو آموختم، به این مقدار اکتفا نکنیم، بیاریم در ساحت عمل پیاده کنیم، اجرایی کنیم، استقامت نشون بدیم انشاءالله از خودمون. خب این بخش اول منبر امشب که مربوط به آداب و وظایف شبها و روزهای جمعه بود، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق عمل کرامت بفرماید. باز هم هدیه به آقا امام زمان علیه السلام، صلوات ختم بفرماییم. مطلب دوم که در جلسه گذشته در خدمت عزیزان بودیم در ارتباط با آداب زیارت بود. آداب زیارت بسیار متنوع و پرمطلب هست. چند نمونه و چند مطلب رو جلسه گذشته تقدیم کردیم به مناسبت ایام اربعین. عزیزانی که مشرف شدن یا مشرف می شوند برای زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام، هم برای اونها مفید هست، هم برای مجاورین حرم های اهل بیت و زائرین حرم های اهل بیت. ما مجاور حضرت رضا علیه السلام هستیم به حسب ظاهر مکانی و توفیق تشرف بالاخره حاصل میشه، هفته یک باری بیشتر کمتر توفیق حاصل میشه که انسان تشرف پیدا کنه. آداب زیارت رو بدونه. یکی از اون آداب خیلی مهم که بسیار در حالت انسان اثر داره این هست که انسان وقتی میخواهد وارد حرم بشود یا وقتی در حرم حاضر میشود دقایقی فکر بکنه انسان قبل از ورود به حرم، یا وقتی که انسان از منزل میخواد راه بیفته یا از اون مکان استراحتش میخواد راه بیفته به سمت حرم، یه دقایقی در مسیر حداقل فکر بکنه. به چه مطلبی؟ به این مطلب که الان که وارد حرم امیرالمومنین علیه السلام می شوم گویا قبری در کار نیست، ذریحی در کار نیست، این سنگ مرمر و این قبه و گنبدی در کار نیست، گویا دارم خدمت خود حضرت امیر علیه السلام می رسم. لازم نیست ما زیارت امام رو در ذهنمون طوری تعریف کنیم که منحصر بشود به زیارت امام بعد از شهادت امام، که بعد شیطان بیاد در ما یک تأثیراتی بذاره، گمان کنیم امام مرده هست، ما داریم زیارت اهل قبور میریم. اینطور نباید باشه. یکی از مسائل مهم اینه که امام را در زمان خود یا خود را در زمان امام ببینیم. داریم میریم منزل حضرت، خانه حضرت. همه حرم ها خانه خود امامه، ملک خود امامه. حالا بعضی هاش دیگه خیلی خاصه، مثلا سامر را که انشالله توفیق تشرف پیدا کنیم، سامر را به لحاظ فقهی و قانونی رسماً خانه امام زمان است، ملک امام زمان است، چون به وراثت و به ارث خانه امام هادی بوده، بعد خانه امام عسکری است، الان خانه حضرت است. من شنیدم، نمیدونم حالا چقدر این درست هست یا نیست، شنیدم یکی از اون رئیس جمهورا یا وزیر مثلا اصلی عراق، نوری المالکی، نمیدونم چه کار عراق بود، رئیس جمهور بود یا چی بود، شنیدم ایشون در مجلس عراق برده سند تنظیم کرده برای امام زمان که این ملک مال حضرت است، ملک شخصی حضرته، به لحاظ قانونی یعنی وجاهت داده بهش. حالا بالاخره کاری به این جهت نداریم، واقعا ملک حضرت هست دیگه، اعتقاد ما اینه به حسب ظاهر، و واقعا خانه امام هست. یعنی وقتی فردی وارد حرم سامر را میشه، واقعا وارد ملک شخصی امام شده، مهمان امام زمان است. برای زیارت امام هادی رفته، برای زیارت امام عسکری، حضرت نرجس، حضرت حکیمه و بزرگان دیگه که اونجا هستن، برای زیارت اونها مشرف شده، اما وارد خانه امام و مهمان امام شده. خب انسان در حضور امام، در خانه امام چقدر باید ادب رعایت بکنه؟ چقدر باید خدا رو شکر بکنه؟ ببینید بعضی از حالات بعدی و آداب بعدی خود به خود میاد. یعنی وقتی انسان ببینه خدمت امام رسید، توفیق پیدا کرد، تشرف پیدا کند خدمت امام، حس شکرگزاری خدا به انسان خود به خود دست میده. خب یکی از آداب زیارت سجده شکر. خود حس ملاقات امام و زیارت خود امام، نه زیارت قبر امام، خود این دانستن، این معرفت شکر را می آورد. خود این معرفتی که دارم خدمت امیرالمومنین میرسم یا خدمت سید الشهدا میرسم، خود به خود در انسان یک ادب دیگری از آداب زیارت رو تولید میکنه. چه ادبی؟ این که فکر میکنم این آقا کیست، جایگاهش چیست در عالم. از آداب زیارت تفکر در فضائل امام هست، در اخلاق امام هست، در بزرگی های امام هست، خداوند ایشون رو در چه جایگاهی قرار دادن. این خودش یکی از آداب زیارت، آداب عقلی، آداب قلبی. اگر کسی خدمت خود امام برسد، آیا همیشه حاجت میخواهد؟ اگر ما در مدینه بودیم خدمت آقا رسول الله میرسیدیم، هر دفعه میرفتیم یه چیزی میخواستیم حتما؟ نه. اینم یکی از حالات زیارت. زیارت میریم چه بخوایم؟ هیچ، این دفعه هیچی نخواه، اشکالی نداره، میشه این دفعه هیچی نخواه، فقط آمدم زیارت شما برای این که بگویم شما را دوست دارم، همین. فقط آمدم زیارت برای این که بگویم من دوستدار شما هستم، دوست دارم جز شیعیان شما باشم، آمدم تجدید پیمان کنم، تجدید عهد کنم. اینا آداب زیارت هست. کی برای انسان این آداب متجلی میشه که انسان این آداب رو پیاده کنه و اجرا کنه؟ وقتی اون ریشه ای که گفتیم در انسان زنده باشه، آمدم زیارت خود امام، او را نمیبینم اما او مرا میبیند. فرض بفرمایید مثل خانوم ها مثلا که زیارت امام برن، امام به خاطر مسائلی پرده کشیدن، خانوم ها این طرف پرده هستن، امام رو نمیبینن، به زیارت امام نرفتن. چرا؟ امام رو نمیبینن. ما هم مخصوصا حالا زیارت امام زمان علیه السلام هم همینه، حالا نمیخوام وارد اون جهت بشم. میشه انسان زیارت امام زمان علیه السلام هم برود کجا؟ تو خونه خودش، کجا؟ در حرم امام رضا. کجا زیارت امام زمان بریم؟ حرم امام حسین، فرق نمیکنه. شما حرم هر امامی میرید نیت زیارت امام زمان کنید، گاهی اشکالی نداره، همیشه اشکالی نداره. حضرت رو نمیبینیم؟ نبینیم، او ما رو میبینه. حالا که نمیدانیم حضرت کجای زمین هستن، اگر میدانستیم میرفتیم، درسته یا نه؟ میرفتیم، پای پیاده هم بود میرفتیم، حداقل یک بار حضرت رو ملاقات کنیم، به زیارت حضرت بریم، مشرف بشیم. حالا نمیدونیم حضرت کجا هستن، خب میریم کربلا به نیت زیارت امام زمان، هم زیارت میکنیم سیدالشهدا رو، هم زیارت میکنیم امام زمان رو، هر دو امام رو هم نمیبینیم، اشکال نداره، اونها ما رو میبینن. خیلی از مسائل با تصور و با این اعتقاد که به زیارت خود امام میروم خود به خود تولید میشود، لذا انسان خسته نمیشه. خدمت امام نشستم، دقایقی ساکتم، امام هم ساکتن، اشکالی نداره. یه دقایقی انسان گاهی تو حرم می نشینه یا می ایسته کنار زری، حرف نمی زنه، ساکت. لازم نیست، لازم همیشه زیارتنامه بخوانیم؟ نه. لازم همیشه دعا بخوانیم؟ نه. لازم همیشه قرآن بخوانیم، نماز بخوانیم؟ نه. گاهی لازمه بایستیم سکوت کنیم. گاهی انسان قلبش رو بگی یا صاحب الزمان، یا ابا عبدالله، یا امیرالمومنین، این قلبمو شما درش معرفت کنید. من ساکتم، تمام. دقایق انسان صبر بکنه، اینم خوبه، اشکالی نداره. مشخصه که منظور ما این نیست که انسان قرآن نخونه، نماز نخونه، عبادت نکنه. نه، اونها باشه خیلی خوبه، بسیار بسیار لازم هم هست، مفید هم هست. جلسه گذشته گفتیم خوندن نماز جعفر طیار، جناب جعفر، بسیار فواید داره در حرمهای اهل بیت. سجده بسیار مفیده، قرآن خوندن بسیار بسیار فواید داره. ولی همیشه لازم نیست، گاهی انسان خسته می شود، روح انسان دیگه اقبال به انجام عبادت نداره، ما ناقصیم، روح ما خسته می شود، کسل می شویم، نمی تونیم همیشه در حال عبادت باشیم، عادت نداریم. چیکار کنم؟ از حرم برم بیرون در هتل یا اون استراحتگاه وقتم رو به بتالت بگذرونم؟ گوشیمو دریارم وقتمو بگذرونم به امور لاتائلات؟ یا نه اونجا محضر امام بشینم؟ محضر امام هستی بشی. لذا در بعضی از دستورات اهل بیت همینو داره، و قل ما شئت، هر چی دوست داری بگو. حالا همیشه لازم نیست فقط متون زیارتنامه خونده بشه، گاهی آنچه دوست داری بگو. این هم یکی از مطالبه، ولی خب قطعا یکی از اموری که خیلی به ما کمک خواهد کرد در اینکه یک زیارت خوبی داشته باشیم، این مطلبی که میخوام خدمتتون بیان کنم، چون بارها به تجربه هم خودم اتفاق افتاده، هم دوستان سوال میکنن خب حالا چیکار کنیم، کدوم زیارتنامه رو بخونیم؟ یعنی وقتی وارد حرم ها میشن دو سه مرتبه، دیگه اون حال اولیه نیست، نمیدونن چه کار بکنن، چه کار بکنیم، این سوال پیش میاد، در حرم چه کاری انجام بدیم، کدوم زیارتنامه رو بخونیم. این نکاتی که قواعدی که دارم خدمتتون بیان میکنم، اون وقتهای ما رو هم پوشش میده. هر کسی میتونه خودش فکر کنه تو همون لحظه، اگر همین الان خدمت خود امیرالمومنین برسی چه کار میکنی؟ میری زیارت حضرت یا برمیگردی استراحتگاهت؟ اگه اون زمان شرایط طوری برمیگردی، الان هم برگرد. اگه میگی نه میرم خدمت حضرت، مینشینم نگاه کنم، فقط هیچ کار الان از دستم بر نمیاد، فقط نگاه کنم. برو بشین به زریح نگاه کن، برو بشین به صورت زوار امام حسین نگاه کن، به نیت عبادت ها. همون کاری که با خود امام حسین میکردی، الان با زریح حضرت، با قبر مطهر حضرت، قطعا عبادت بلا شک. به زوار حضرت نگاه کن، کم کم میبینی حال جدید برات ایجاد میشه. این قواعدی که داریم بیان میکنیم خودش بسیار کمککاره. یکی از اون قاعده هایی که میخواستم بیان بکنم اینه آقایون، بارها هم گفتیم، اساتیدم فرمودن، فقها هم فرمودن، حتی روی این مطلب مسائل فقهی هم داریم. حالا بگذاریم اول مطلب رو بگم. متون زیارتنامه ها رو مطالعه کنیم، مطالعه متن زیارتنامه ها، متن دعاها، خیلی مفیده. یک پنجره های جدید، یک حرف های جدید، یک توسلات جدیدی برای انسان ایجاد میشه، علل خصوص تو خود حرم. میتونیم قبل از اینکه وارد بشیم برای زیارت، دقایقی در صحن بنشینیم. حالا استغفار کردن داره، نماز خوندن داره، نماز استغفار، توبه، این عبادات که انسان آماده بشه، با وضو باشه، با غسل باشه، اینا همه برای اینکه انسان تطهیر بشه ظاهر و باطنش، تا بتونه مشرف بشه، محضر امام رو درک بکنه بهتر. اما یکی از کارها مطالعه متون روایاتی که میخوایم بخونیم، زیاراتی که میخوایم بخونیم. امروز قصد کردم در زیارت سیدالشهدا زیارت مطلقه اول، دوم و سوم رو بخونم. سه تا زیارتنامه میخوام بخونم. دو ساعت وقت دارم، برنامه ریزی دارم، یه مقدارش نمازه، یه مقدارش قرآنه، یه مقدارش تفکر و سکوت و توسل و گریه و ذکر مصیبت هست، یه مقدارش هم میخوام متن زیارتنامه رو بخونم. کدوم زیارتنامه؟ خب سه دور میخوایم حرم مشرف شیم مثلا، زیارتنامه اول و دوم و سوم، دور بعد زیارتنامه چهارم و پنجم و ششم، دور بعد زیارتنامه بعدی بعدی بعدی. ببین چند دور میخواد مشخصه برنامه ریزی کنه انسان. اون وقت اون زیارتنامه‌ای که میخواد بخونه رو مطالعه کنه. الان میخوام همین زیارت در همین سفری که مشرف بودیم خداوند لطف کرد به دوستانم عرض کردم، به شما هم عرض میکنم، و اون اینه که زیارت مطلقه امام حسین در مفاتیح، زیارت اول، زیارت مطلقه سیدالشهدا، اولین زیارت مطلقه در مفاتیح الجنان، با این زیارت نامه خیلی انس بگیرید. خیلی شبهای جمعه، روزهای جمعه، هر روز، هر وقت تونستید چند دور حتی مشرف میشید خود حرم امام حسین علیه السلام، یک صفحه زیارت نامه است، شاید کمتر، یک دور نخونید، چند دور هی سلام بدید، هی اینطور زیارت کنید، همین یک سفر رو چند دور بخونید. زیارت جامعه کبیر بسیار عالی، امین الله بسیار عالی، زیارت عاشورا بسیار عالی، ناحیه مقدس، اینها رو بازم زیاد خوندیم، جامعه ائمه المؤمنین، عالیه المزامین، این دعاها رو خوندیم، زیارت نامه ها رو خوندیم. این زیارت مطلقه اول رو هم چند بار بخونیم، زیارت ها رو دور کنیم، توجه میفرمایید، بخونیم ببینیم معناش چیه. میخوایم بریم حرم حضرت سیدالشهدا مشرف شیم، زیارت مطلقه اول امام حسین میخوایم بخونیم، قبلی که بخونیم مطالعه کنیم ترجمه شو چی میخوایم بگیم. میبینید بسیاری از مقامات امام حسین در اون زیارتنامه معلوم شده. حرم امیرالمومنین علیه السلام میخوایم مشرف شیم، کدوم زیارتنامه رو بخونیم؟ زیارت ششم و هفتم از زیارات مطلقه در مفاتیح. زیارت های دیگه هم هست و نمونه میخوام بیان کنم، زیارت ششم و هفتم، ولی قبلش مطالعه کنیم متون زیارت رو. ببینید در زیارتنامه چقدر زیباه، زیارت امام با دعا شروع نمیشه، زیارت امام با سلام شروع میشه، دعا آخرشه، حوائج آخرشه، اول خود امام ملاکه نه حوائج امام، بعد حاجت هایی که از امام میخوایم در زیارتنامه مطرح شده که چه چیزهایی میخوایم. اینم یه امری که واقعا مورد غفلت واقع میشه. مؤمنین چه خواهران چه برادران، بارها میبینی کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، مسجد کوفه، مسجد سهله مشرف شده، همین بخش های مفاتیح رو یک دور هنوز مطالعه نکرده، واقعا خسارته. اینقدر در همین کتاب مفاتیح مطالب زیبا، مهم و جالب، خاطرات داره، داستانهای تشرف داره، احادیث معتبر داره، واقعا یک دایره المعارف مفاتیح، خیلی جالبه. همین بخش های مربوط به عتبات رو بخونه، میخوایم وارد بشه، هم زیارت امامین کاظمین علیهم السلام، امام جواد علیه السلام و امام مسلم جعفر صلوات الله علیهما، همین زیارت نامه هاشون که در مفاتیح آمده، دو سه تا زیارت نامه هست، چهار تا زیارت نامه هست، عبارات بسیار خاصی درش هست، یا زیا الله یا سنا الله، ایها العلی عن نقص الاوصاف. اگر کسی همونا رو برداره منتخب جدا کنه، خودش میشه یک کتاب فضائل اهل بیت. دو مرتبه تکرار کنم، زیارت نامه های اهل بیت که در مفاتیح هست، حتی عرض میکنم فقط عتبات، یعنی زیارت حضرت رضا نه، امام زمان نه، اینها نه، پیغمبر اکرم نه، همین زیارت عتبات که میخواد کسی مشرف شه مطالعه کنه، یه دفترچه هم کنارش بذاره، هر عبارتی براش در مقامات اهل بیت خاص بود جدا کنه بنویسه، میشه یک کتاب فضائل خیلی عالی. مقامات بلند اهل بیت در اینها ذکر شده. خب معرفت انسان زیاد میشه، محبت انسان به امام زیاد میشه. این هم یکی از آداب مهم زیارت هست. یکی دیگه از آداب زیارت، اینم بسیار خوبه، بازم گفتیم بازم میگیم، برای برادران دینی و ایمانی خودمون دعا حقیقی بکنیم، نه دعای سرسرکی، دعای زود گذر نه، دعای حقیقی از عمق جان واقعا برای او دعا کنیم، او رو در دعا بر خودمون مقدم کنیم. اصحاب بزرگ اهل بیت سر به سجده می گذاشتند، سجده های طولانی می کردند، در سجده طولانی یک دعا برای خودش نمی کرد، همه رو برای برادران ایمانیش دعا می کرد، چه اونهایی که می شناسیم چه اونهایی که نمی شناسیم. آقایون عده ای هستن زیر همین آسمان دارن به امام حسین خدمت ها می کنند که ما قطره هم نیستیم در دریای خدمات اونها، اصلا حساب نمیشیم. حوائجی هم داره و برای اونها دعا کنیم. پاکستان، افغانستان، ایران، عربستان، عراق، هر کجای دنیا هست، لازم نیست ما بشناسیمش، مهمی که امام او رو میشناسه و او رو دوست داره. برای او دعا کنیم، برای اونها دعا کنیم. مریض دارن، گرفتاری دارن، فقر دارن، مشکلات دارن، گریه کنیم، دعا کنیم، با تضرع برای دیگران دعا کنیم، اینو تمرین کنیم. حوائج بقیه برای ما مهم باشه. اصحاب بزرگی از اهل بیت بودن. راوی میگه رفتم دیدم به پرده خانه کعبه چسبیده، گریه میکند ساعتها، دعا میکنه دعا میکنه. دیدم اصلا یک حاجت برای خودش نخواست. گفتم چطور؟ این یکی از اون زرنگی ها و کیاست های شرعیه. این هم یک کیاسته، فتانت شرعیه، درسته، خدا یاد داده، اهل بیت تعلیم دادن. گفتم تو این همه ساعت داری دعا میکنی، یک دعا برای خودت نکردی؟ گفت امامم مولایم موسی بن جعفر فرموده است هر کس یک دعا برای برادر دینیش بکنه در پشت سر او، خداوند مثلا 100,000 برابر، 1,000 برابر، یادم نیست عددش، برای خود او مستجاب میکند. دعا کنه ها، واقعا این خودش چه دستورالعمل شرعیه. میخوای حاجتت برآورده شه، یه بار دیگه هم گفتیم اینجا، میخوای حاجتت برآورده شه، برای بقیه دعا کن، حاجت خودت برآورده میشه. گرهی در کارت افتاده، فقر هست، بیماری هست، مسائل دیگه هست، برای بقیه بیمارها واقعا دعا کن، واقعا وقت بذار دعا کن، خودت درست میشه، مشکل خودت حل میشه، گرفتاری خودت حل میشه. اگه بتونیم از خود گذشتگی کنیم و برای سایرین دعا کنیم، اینم یکی از آداب مهم زیارت، دعا برای برادران ایمانی. در حرم میگه آقا من بیکارم، وقت اضافه آوردم. چطور وقت اضافه آوردی؟ نمیشه، نمیشه، خسته میشه بدن انسان بشه، اما وقت نمیشه اضافی بیاری. بدن انسان گاهی همراهی نمیکنه، خب نیاز به استراحت داره، یا نیاز به طعام داره، یا جا تنگ، زیغ، انسان دوزانو نشسته یا چارزانو یا ایستاده بوده، خسته شده، خسته میشه بشه بدن. ولی اعمال و آداب زیارت اینقدر زیاد هست، آداب زیارت و دستور عملهای زیارت تمام نمیشه. این هم یکی از آداب زیارت. گفتیم در کتاب معیات الکمال 49-50 ادب برای آداب زیارت مطرح کرده، آداب مختلف. مثلا ایشون گفتن ایستادن روی پا، بوسیدن زمین در پیشگاه امام، تقبیل الارض قدام الامام، یکی از آداب زیارت بوسیدن زمین، همون در ورودی آخر که بهش میگن روضه منوره در هر حرمی، اون دری که دیگه بعدش ذریحه، اونجا که انسان رسید، حالا اگه خیلی قلقله جمعیت، ازدحام جمعیت نباشه و مشکل خاصی برای کسی پیش نیاد، خوب انجام بدیم، بچه‌هامون هم عادت بدیم، اون عتبه رو ببوسیم، درب رو ببوسیم، اونجا رو ببوسیم، اونجا محل رفت و آمد ملائکه است، همه اهل بیت، همشون، علل خصوص سید الشهدا، 4,000 ملک ثابت فقط در دور قبر سید الشهدا پیوسته در حال گریه و عبادت و اینا هستن، دعا میکنن برای زوار امام حسین. نص احادیث معتبره، زائر امام حسین مریض بشه میان عیادتش، دعا بگوید آمین میگویند، دعا بخواند آمین میگویند، وقتی میاد داخل حرم به استقبالش میان، وقتی از حرم میره بیرون برای وداع میرن برای بدرقه. اگر تا قبل 1 سال فوت کنه این زائر، میرن به تشییع جنازش، کنار قبرش میشینن براش دعا میخونن، استغفار میکنن، رها نمیکنن. یعنی ارتباط قوی بین اون ملائکه و بین زائر ایجاد میشه. پس مکان یک مکان بسیار ملکوتیه، مکان یک مکان رفت و آمد ملائکه است. بلا شک دور قبر مطهر سیدالشهدا اولیاء الله پا میذارن، امام زمان پا میذارن، ملائکه پا میذارن، بزرگان اونجا قدم میذارن، قدمگاه امام زمان کجای دور قبر سیدالشهدا. لذا تقبیل الارض قدام الامام، در پیشگاه زری زمین رو ببوس. وقتی انسان میخواد زمین رو ببوسم، گفتم امام رو حاضر ببینه، خیلی با تکبر و منیت و آرام آرام مثلا خمشیم، حالا یه بوسی به زمین بزنیم، نه، بیفته انسان، بیفته به احترام. سجده شکرم همونجا انسان میشه رو به ذریح انجام بده. سجده برای خداست، شکر از خدا که به اینجا رسیدم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سجده شکر هیچ فقیهی، هیچ عالمی، هیچ مرجعی فتوا نداده که سجده شکر باید رو به قبله باشه. نه، سجده شکر به هر طرفی باشه خوب. همونجا که انسان مستحبه عتبه امام رو ببوسه و زمین رو ببوسه، همونجا میتونه سرش رو به سجده بذاره، خدا رو شکر کنه که به اینجا رسیدم، خدا رو شکر کنه بر نعمت ولایت. این خودش شرافت قائل شدن برای مقام امام هست، تعظیم مقام امام هست. میتونه انسان نیت کنه که پای امامم رو دارم میبوسم، حالا به پای امام نمیرسم، اینجا ذریح رو میبوسم، زمین کنار ذریح رو میبوسم، دوست داشتم پای امام رو ببوسم، حالا لئن اخرتن دهور و آغنی النصر که المقدور نداریم، حالا در کربلا نبودم جان بدم، زمان فاصله انداخته، تقدیرات الهی فاصله انداخته، نبودم بدن امام رو ببینم، دست امام رو ببوسم، پای امام رو ببوسم، زمین حرم رو ببوس. ضمن اینکه گفتم اینجا محل رفت و آمد ملائکه است، اصلا بسیار برکت داره، یعنی خودش شفا داره، خود اون زمین ها شفا داره. اینا از آداب زیارت. اگر کسی عظمت امام رو متوجه بشه، خود به خود اینها میاد. یکی از آداب زیارت، نماز زیارت به عنوان هدیه به امام هست. ما چه چیزی میتونیم به امام هدیه بدیم؟ پول بدیم هدیه؟ نماز. نماز. نماز بخون. نماز فایدهش به امام میرسه یا به خودمون؟ به خودمون. این هدیه به امامه. من رشد کنم، امام خوشحال میشه، هدیه به امام. نماز بخونی، اهل نماز بشی، اهل تهجد بشی، بفهمی نماز چیه، بنده خدا بشی، هل من ناصر امام حسین رو لبیک گفتی، امام حسین دستو میخواست بگیره نجاتت بده، نماز خون شدی، اهل ذکر شدی، کمک کردی که غریق نجات نجاتت بده، او خوشحال میشه، میگه تو به من کمک کردی، من میخواستم دست بندازم، تو در دریا داشتی غرق میشدی، دست بندازم تو رو نجات بدم، تو دست منو پس نزدی، تو همکاری های لازم با من غریق نجات رو انجام دادی، به من کمک کردی، به من کمک کردی که در کمک کردن من به تو تأثیر ایجاد بشه. این دقیقت برگشتش به خودته. نماز بخون، اهل نماز بشی، عابد بشی، تو میشی یک شیعه نورانی تر امام. برگ این درخت سبزتر میشه، میوه این درخت شیرین تر میشه، کمک کردی به ریشه، ریشه خوشحال میشه، ریشه درخت که خود امام هستن. نماز زیارت، حالا دستورات اینها هم داره، بگذاریم. و دعا بعد از نماز زیارت، بعد نماز زیارت دعا خوندن خیلی خوبه، در سجده یا همونطور که انسان نشسته دستشو ببر بالا. آداب دیگه هم هست زیاده، وقت گذشت کفایته. توجه میفرمایید، آداب زیاده. آداب زیارت عمدش همونی گفتم، حس حضور امام، اونم امام حی. حس حضور رو جلسه گذشته توضیح دادیم، امام حی رو این جلسه توضیح دادیم. رسیدم محضر خود امام، حی است، زنده است، خانه هم خانه امام هست. بسیاری از آداب خود به خود ایجاد میشه. یک وقتهایی هست انسان کاملا حس میکنه نشستن خلاف ادب نیست. همونطوری که اگه محضر خود امام میرسیدیم، یک وقتهایی نشستن خلاف ادب نیست. توجه میفرمایید؟ یک وقتهایی نشستن خلاف ادبه، اونم انسان خودش میفهمه. الان نشستنم از روی تنبلیه. یه وقتهایی حرف زدن با برادر دینی خلاف ادب نیست، یه وقتهایی هست، جوابشو بدی خلاف ادب زیارته. اینا رو انسان خودش درک میکنه. اگه حس داشته باشی بفهمه، انسان درک کنه که در محضر خود امام ایستاده یا نشسته، آمده زیارت امام. هر امری در راستای زیارت امامه میشه آداب زیارت، هر امری در راستای زیارت امام نیست میشه خلاف ادب. توجه میفرماید، این امور در خودش آداب زیادی ازش تولید میشه. حالا انشالله باز فرصتی باشه، وقتی باشه، در شرایطی آداب رو به صورت تفصیلی هم میگیم. یک وقتی فواید خوبی داره، ذیلش روایات خیلی خوبی مطرح شده. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام روزافزون بفرماید توفیق زیارت اهل بیت را مکرر در دنیا نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.